بسم الله الرحمن الرحیم. اگر گوسفند شد 40 تا، باید یه دونه از این گوسفند ها رو به عنوان زکات بپردازه. اگر این آقا اومد پشت این گوسفند خودش رو یه علامتی با رنگ زد، یه زبدری مثلا پشت یه گوسفند به اون نیت زکات زد، این کار ولو اینکه این حیوان حالا مثلا صبح این کار رو کرده این آقا، تا پایان روز لابلای این گوسفندای دیگه رفته تو چراگاه و داره میچره، اب نداره، این کار مانعی نداره. و این آقا اگر بقیه گوسفنداشو بخواد بفروشه، بخواد هبه کنه، بخواد معامله کنه، مالی که زکاتش داده شده رو داره معامله میکنه و صحیحه. این یک گوسفند رو باید رد کنه به فقیر. اگر اتفاقا پلنگ بزنه به این گله و دست بر قضا همین یک گوسفندی که نشون کرده بود، علامت زده بود، همین یکی هم پلنگ ببره، فرق پلنگ با گرگ اینه، گرگ وقتی که میاد پاره پاره میکنه همه گوسفنده رو و آخر سرم یه خورده یه دونش میخوره بقیهش رها میکنه میره. پلنگ اینجوری نیست، میاد یه دونه رو هم داره و میره، خیلی قانعه پلنگ. من یه وقتی از یکی از این چوپان ها شنیدم، گفت خیلی ما دوست داریم به گلمون پلنگ بزنه نه گرگ، چون یه دونه رو هم داره میره. خب اگر اون پلنگه اومده همین یه دونه رو برداشت برد، اگه برد، این شخص در دادن زکات یعنی در رد کردن این گوسفند به فقیر کوتاهی نکرده باشه، زکاتش هم داده تموم شده. البته اگر یه گوسفند دیگر رو ببره نمیتونه بگه این به جای اون گوسفند زکات، همین گوسفنده رو باید بده. به هر صورت در زکات کنار گذاشتن برای وظیفه خود زکات کافیه. البته پس از اینکه کنار گذاشت، وظیفه دومی میاد به عهده‌اش و اونه که اینو به فقیر رد بکنه. اما اینا در بحث زکات ربطی به خمس نداره، بحثای فقهی رو قیاس نمیشه کرد. هم زکات یه واجب مالیست، هم خمس یه واجب مالیست. زکات با کنار گذاشتنش که بهش عزل میگن، با عین و رازا، عزل با کنار گذاشتن مال در حقیقت وظیفه زکات انجام میشه، ولی در مورد خمس این چنین نیست. بله اگر شما مال رو کنار میگذارید و به اطلاع مرجع تقلیدتون یا اون کسی که از طرف مرجع تقلید مجاز و نماینده هست، او قبول کرد که اون مال کنار گذاشته شده به عنوان خمس باشد، اون وقتی که اون مال تعین پیدا میکنه یعنی دیگه خودش میشه خمس، اون وقت اون مال رو، اون خمس رو نمیشه جا به جا کرد با چیز دیگه، همون اسکناس هایی که کنار گذاشته همون رو باید بده، کما اینکه در مورد زکات این چنینه. ولی اگر هنوز اجازه نگرفته و فقط کنار گذاشته، هیچ اتفاقی نیفتاده، تو این مال مجاز به تصرف نیست، باید رد بکنه یا اون اجازه رو بگیره. اگر این درباره کنار گذاشتن گفته شد، در مورد نیت دیگه به طریق اولا کفایت نمیکنه. پس رد کردن خمس در پایان سال خمسی که آخرین مهلت تأخیر در دادن خمسه، رد کردنش واجبه و کنار گذاشتنش کفایت نمی کنه تا چه برسه به نیت پرداختش. بله یک مورد هست و او اینه که گاهی هست که فرد در این مالی که خمس بهش تعلق گرفته و الانم دیگه سالش رسیده، تو این مال باید تصرف کنه، یعنی عرفاً اضطرار داره در تصرف تو این مال. اینجا اگر اجازه بگیره از مرجع تقلید که من بخوام تصرف کنم و اضطرارم دارم، در فرض اضطرار به شما اجازه میدن و البته اگر دستگردون بکنید، دستگردون رو هفته پیش عرض کردم یعنی چی، اگر دستگردون بکنید خمس این مال میاد به ذمه شما، به عهده شما، تو این مال میاد بیرون. اگر دستگردون نکنید نتیجهش این میشه که شما تو این مال که تصرف میکنید 1/5 اجاره این مال رو هم باید بعدن به عنوان خمس بپردازید. و این یه مسئله ایست که بخوام توضیح بدم یه قدری طول میکشه. انشالله اگر عمری و توفیقی بود پس از ماه صفر که ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما طبق سنوات گذشته برنامه هفتگی نداریم، پس از ماه صفر اگر خواستیم بحث خمس رو ادامه بدیم انشالله این مسئله رو طرح میکنیم و یه قدری در این باب عرایزی رو تقدیم خواهیم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب دو آیه‌ای در میان آیات امشب ما تلاوت کردیم که این دو آیه برای همه میتونه تذکر جدی باشه. و برزول الله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مخنون عنا من عذاب الله من شیء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. این آیه اوله. خب همگی در پیشگاه خدای متعال در قیامت حاضرند. اون روز روزیه که هیچ اقدامی، هیچ عملی و هیچ کاری تأثیر نخواهد داشت. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. هر کسی کاری میخواد بکنه امروزه، ولی فعلا بساط محاسبه در کار نیست. فردا روزیست که باید فقط به حساب ما برسند، دیگه فرصت عمل از دست میر. خب تو دنیا یه عده‌ای سردمدار هدایتن و اون بقیه‌ای که هدایت میشن تابع اونها هستن. در مسیر زلالت هم همین جوریه. بعضیا امام الزلالند، پیشوا هستن، اون جلوترن، یه عده‌ای حرف اینا رو میخونن، خیلی خودشون اهل فهم و درک و اینا نیستن، یعنی آقا گفته همینجوری عمل میکنن میره. خب شما ممکنه بگید که خب اگه اینجوریه بحث تقلید به این ترتیب باطل میشه. نه، تقلید به این دلیل برای ما جایزه که ائمه علیهم السلام در محدوده احکام، نه در اعتقادات، در محدوده احکام شیعه رو مجاز به تقلید کردن. دلائلش هم در جای خودش هست، ولی اگه اون دلائل هم نبود ما مجاز به تقلید نبودیم، نباید تقلید میکنم. این هم فقط تو بحث احکامه، تو بحث عقاید داستان تقلیدی نیست. اما بالاخره شما باید اینو بدونید، یکی از بهترین، بلکه بهترین و بالاترین لذت تو دنیا اینه که آدم مرید داشته باشه. توجه کنید، تا تو نخش نباشین، تا تو خطش نباشین، این معنا رو متوجه نمیشه. از زنا، لواط، مال حرام خوردن، نمیدونم چنین چنان، از همه اینا لذتش بالاتره، از همش لذتش بالاتره. همونی که قدیمی ها میگفتن که یه مرید نفهم، حالا اون تعبیر دیگه به کار موندن، یه مرید نفهم از یه ده شیشتونگ ولی ارزشش بیشتره. اون ارزشش بیشتره یعنی همین که آدم خیلی لذت میبره. توجه کردی؟ این یه چیزیه که در دل همه هست، منتها عمدتاً موضوعش پیش نمیاد. کسی منو به چیزی نمیخره، ولی اگه من بیفتم تو وادیش اون وقت خیلی اونجا وسوسه میشم که به خاطر ریاستم وقت کم کم احساس کنم که این آقای سراج چی دلش میخواد که من یه چیزی یه جوری حرف نزنم که ریاستم به هم بخوره، ایشون از ارادتش به من کاسته بشه. بعد کم کم یواش یواش کنار دین خدا رو سوهان میزنم، یا حالا اینجا این مقدار موسیقی که گیری نداره، بعدم به اون یکی بگم ارتباطمون نامحرم دورش گذشته، الان دیگه با نیت پاک اگه شما با هم دیگه دست بدین، حتی رو بوسی هم بکنین، به شرطی که مواظب باشین، ایرادی نداره. از این چیزا بگم تا مردم جذب من بشن. همینطور تو بحث عقاید که من از خودم عقایدی رو داشته باشم که یه عده مرید من بشن. این داستان خیلی عجیبه و تو روایت داریم آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الریاسه. اونایی که به مقام صدیقین میرسن، صدیق میشن، یعنی دیگه سر تا پا صدقن، هیچ توشون حالت دروغ و درویی و اینا نیست. اونایی که به اون رتبه میرسن آخرین چیزی که از قلبشون بیرون میره حب ریاست. و داستانهایی هم داره در اینجا. بله خدا رحمت کنه مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی، یه آدم زحمت کشیده ای بود توی رشته های ریاضتی. خب اینا بله الان دیگه به قول قدیمی ها پشت ناخونشون هم پیدا نمیشه. ایشون استادش مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بوده، یه روزی صحبت حب ریاست شده بوده در محضر مرحوم آخوند. ایشون به مرحوم آخوند گفته آقا من در دلم هیچ حب ریاست احساس نمی کنم، الحمدلله اصلا نسبت به این موضوع من گرفتاری ندارم، حالا من رئیس بشم یکی دیگه بشه هیچ واسم مهم نیست. مرحوم آخوند یه همچین لبخند معناداری میزنه به ایشون که خب بله شما فرمودین اینا، ولی ایشون خودش میگه به من برخورد که من این حرفو نه از باب خودنمایی زده بودم، خواستم بگم نعمتی از خدا به من داده و دروغم نمیخواستم بگم. چطور مرحوم آخوند اینجوری به من نگاه کرد؟ میگه گذشت از این داستان، این جریان خودش نقل میکنه ها، تو کتابش هست. میگه گذشت تا اینکه یه عده‌ای از ولایت ما، چون بعد از ولایت از طرفای ولایت ما تر تبریز اونجا اومده بودن به عتبات، و خب ما هم همشهریشون بودیم و اومدن سراغ ما. منم و حکم ادب از اونا خیلی پذیرایی کردم و یه چند روزی با ما بودند، و بعد که رفتن، چون اینا اهل محاسبه بودن دیگه، تا آدم اهل محاسبه نباشه به جایی نمیرسه، گفت وقتی در نفس خودم مراجعه کردم دیدم که اون لبخند آخون معنادار بوده، واقعیت داشته. دیدم بعضی از حرکات من در ارتباط با اینا توش خلاصه حب ریاست بوده. توجه کردی؟ حب ریاست یه چیزی نیست که به این سادگی از آدم دست برداره. در بعد مثبتش در زمینه هدایت، اگه کسی از طرف خدا به عنوان مسئول هدایت نباشه یا تأییدیه اون مسئول رو نداشته باشه، مجاز نیست خودش رو در معرض قرار بده. خدا ریاست در امر و نهی رو فقط سپرده به انبیا و ائمه و السلام، بقیه باید تابع باشن. اگر ائمه یا به صورت خاص یا به صورت عام فردی رو معین کردن یا افرادی رو، اونا مجازن به ریاست. البته ریاست اونا محدود به همون حدودیست که پیامبر و امام معین میکنن. داستان تقلید هم همین جوریه، توجه کردین؟ علکی نیست که من از این قیافه این آقا خیلی خوش آمده، به نظرم همچون نور از چهره و هیکل مبارکش میریزه وقتی که از در وارد میشه، من احساس میکنم جبرئیل هم با ایشون میاد. اینا ملاک نیست. ملاک چیه؟ اینه که اون خصوصیاتی که گفتن اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، اینا تو این مند خدا هست یا این که نه اینجوری نیست. کسی مجاز به تصدی امر ریاست نیست و من طلب ریاست هلک. اگر کسی واجد اون خصوصیات بود رئیس بشه، خب اونم ریاست به عنوان وظیفه باید بدونه، توجه کردین؟ یه رفیقی داشت، حالا شما دارید گوش میدی امشب شب قصه میشه، اب نداره ولی از قصه ها به درد بخور. یه رفیقی داشت مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری فوق العاده است، واقعا آدم بیوزو نباید اسمشو ببری، هم از جهت علمی هم از جهت تقوا. یه رفیق داشت ایشون که این دوتا خیلی به هم با هم معنوس بودن، به نام مرحوم سید علی ششتری، و با هم خیلی حرفای خصوصی داشتن. به تعبیر بعضی از افرادی که اینا دیدم گفتن معلوم نبود، این معلوم بود این دوتا ارادت دارن، ولی معلوم نبود کی مرید کی هست، این مرید اونه یا اون مرید اینه، از بس با هم رفیق بودن. گفت که یه آقایی نقل کرد در احوالاتشون هست که مرحوم صاحب جواهر از دنیا که رفت در سال 1266 قمری مرحوم شده صاحب جواهر، مرحوم شیخ مرتضی انصاری وارد شده توی جایی که این آقای ششتری بوده، ایشون خطاب میکنه به شیخ انصاری به همین لحن، میگه مرتضی، اسم شیخ انصاری مرتضاست، مرتضی ریاست به تو روی آورده، ولی خلاصه باید حدود خدا رو تو این کار رعایت بکن، حدود خدا رو باید رعایت کن، هم او باید رعایت کنه هم ما تو محدوده ای که خدا میخواد باید خلاصه بحث تقلید رو پیش ببریم. اگر کسی صلاحیت نداشت ریاستش میشه باطل و افراد رو میبره به مسیر زلالت. اینا همونایی هن که خدا میگه اهل استکبارن. یعنی چی؟ یعنی اون رؤسای زلال میفهمند حق رو و قبول نمی کنن. یه عده ای هم اصلا که میگم ما آقا کنیم. یه وقتی من توی مشهد با خدا حفظ کنه آقای صبح که از فرد شب هم نماز انشالله میان و هم صحبت میکنن، خیلی سالی شاید سالی 61-62 اون وقتا بود، ما ماه رمضان مشهد مشرف بودیم تو مسجد گوهرشادشون. خلاصه بعضی از افغانی هایی که مذهب دیگری داشتن دیده بود اینا دست بسته نماز بخونن، با نیت هدایت اونها رفت و با اونها شروع کرد صحبت کردن. یه خوده که صحبت کرد فرد شبش به من گفت، منم رفتم با ایشون در گفتگو بودم و یه مدتی خود ما بحث و گفتگو خیلی هم آرام و با متانت و با ادب پیش می رفتیم، هیچ حوزه توش لعن و نفرین و این سب و این حرف رو نبود، همجوری بحث رو می رفتیم. به یه جایی رسیدیم اینا گفتم آقا ما این حرف رو نمی فهمیم، یه آخوندی داریم افغانی هم بودم، اون گفتن ملا اسرائیل اسمش، گفتم ملایس شما، ما اونو میاریم جواب اونو بده، این جواب رو دادی ما هم حرف تو قبول میکنیم، ولی ما قبول نمیکنیم. اونا اینجوری میگفتن حرف تو بحث عقاید که تقلیدی نیست، ولی میکنن این کار رو. خیلی از مردم این چنینن. اصولا دین در نظر عموم بشر ارزشش خیلی زیاد نیست. چرا؟ چون منفعتش اینجا ظاهر نمیشه، بله، پس از مرگ. خدا رحمت کنه برادر آقای نظری رو که امشب شب اول قبرشه و اگه براش نماز لیلت و دفن بخونید خوبه، برای ما میخونن اگه واسه دیگران بخونیم. عرض به حضورتون که او میدونه الان که عقیده درست و بقیه چیزا ارزشش چیه، ولی تو الان بنده و شما چه میدونی؟ تازه مرده بود یه کسی، در روایت داره هنوز گویا بدنش گرم بود، امیرالمومنین صلوات الله علیه حاضر شد بر بدن، کنار بدن او، به افراد فرمود این ارزش حتی یه نماز مختصر رو، نماز مستحب مختصر، این میفهمه الان، شما الان درک نمیکنید، این میفهمه. عقاید هم همینجوری، دین اصولا وقتی که پرده میره کنار ارزشش پیدا میشه. و اتفاقا همین نقطه هم نقطه امتحانه که ما چیزی که نمیبینیم آیا بهش ایمان میاریم یا نه. ایمان به غیب اون رکن دینه، همون چیزی که خیلی ها الان به دلیل همین که امر ازشون مستور و غایب هست میخوان به همین دلیل نپذیرن. اما اون رؤسای زلال میفهمن و قبول نمیکنن. فقال الضعفاء الذين استكبروا، وقتی قیامت میشه اینایی که دنبال روان در مسیر زلالت به اون جلویا میگن که انا كنا لكم تبعا، ما دنبال شما بودیم، فهل انتم مخنون عنا من عذاب الله من شيء، الان شما میتونی کاری واسه ما بکنی؟ اینقدر تو دنیا واسه ما توجیه میکردین، آیه جور میکردین، روایت میخوندین بالا پایین، اینجوری این بر اون بر میکردین، الان چیکار میکنی؟ میتونی کاری واسه ما بکنی؟ یه دردی از ما دوا کنی؟ اونا اون حب ریاستشون و اون لذت ریاستشون رو چشیده بودن، ولی اونجا میگن نه، قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگه راهی خدا واسه ما میذاش برای فرار از عقاب ما به شما نشون میدادیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، الان چه جزع بکنیم چه صبر بکنیم هیچ فرقی واسه ما نمیکنه. این نکته فرق مصیبت های آخرت رو دنیا نشون میده. تو دنیا اگر شما مصیبتی بهتون برسه صبر کنید، خود مصیبت تخفیف پیدا میکنه. اگه جزع و بیتابی کنید مصیبت دو برابر میشه. دنیا اینجوریه. مثلا فرض کنید اگر شما به مصیبت فقدان عزیز مبتلا بشید، اگه شروع کنید به بیتابی کردن، به بی صبری کردن، خود این مسئله باعث میشه شما بیشتر به جلز و ولز میفتین. همینطور مصیبت فقر، مصیبت بیماری، مصیبت داشتن همسر غیر موافق، همسایه، اونایی که خیلی مینالند ظرفیتاشون هم چیه؟ همیت پایین. توجه کردین؟ تو روایت داریم المصیبت للصابر واحده وللجازع اثنتان، مصیبت برای اونی که صبر میکنه یکیه، ولی اونی که جزع میکنه مصیبتش دو برابر میشه. توجه کردین؟ هر چی آدم تحملش بیشتر باشه بهتر میتونه در برابر اون مشکل مقاومت کنه. اما قیامت اینجوری نیست. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اونجا اینجوری نیست. صبر کنی، جیغ و ویغ کنی، همش یه جوره. توجه کنی. خب اینا گفتگوی این مریدا و اون مرادا. اما وقال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق. خب اون رئیس کل، اون شیطان، اون ابلیس علیه اللعنت و العذاب، وقتی همه کارا تموم میشه او تازه شروع کنه به حرف زدن، میگه ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم. خدا شما رو وعده داد، وعده خدا هم حق بود، من هم شما رو وعده دادم، فاخلفتکم، و من خلف وعده کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. این اعتراف ابلیسه، ولی از اون طرف شروع میکنه میگم ولی من بر شما سلطه نداشتم، که میگم تو حتما باید دنبال اون آقا بری، تو حتما باید اونجوری بشی، تو باید بری تو عرفان حلقه، تو باید اونجوری بشی، تو باید اونجوری بشی. نه نه، درسته. ما کان لی علیکم من سلطان، بر من هیچ سلطه ای بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط یه انگیزه ایجاد میکردم. گفتم این آخونده رو میبینی خودشون عمل نمی کنن، پس ولش، حالا من آخونده عمل نمی کنم. به امیرالمومنین چه؟ به امام حسین چه ربطی داره؟ ولی خب شما تا دلت بخواد بهانه جور وجود داره. و من کان لی علیکم من سلطان، من بر شما هیچ سلطه نداشتم، فقط من شما رو خواندم، فاستجبتم لی، شما منو اجابت کردین، فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من میتونم به داد شما برسم، نه شما به داد من میتونید برسید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من از قبل میدونستم همه ی حرفا که دارم به شما میگم همش باطل و پوچ و علکیه. ان الظالمین لهم عذاب علیم، به درستی که برای اونایی که راه خدا رو نمیرن و ستمگرند عذاب علیم از آن اونهاست. خب این دو تا آیه، اما در آستانه محرم هستیم. اگر ما پیوند قلبی خودمون رو با حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام قویتر و قویتر کنیم و با اون حضرت ارادت بیشتری بورزیم، کمتر جناب ابلیس سر به سر ما میذاره، کمتر کار میکنه. و اگر این ارتباط یه ارتباط جدی باشه، خدا این یه متعال عنایت میکنه و گذشته ما رو به خاطر ارتباط با سید الشهدا تصحیح میکنه، حل میکنه. روایت معتبری داریم، عبدالله ابن بکیر یکی از اصحاب امام صادق، این روایت رو بخونم، خیلی معنای زیبایی داره این روایت. این روایت به سند معتبر در کامل الزیارات آمده. به امام صادق عرض کرد که یا ابن رسول الله، اگر الان قبر جدتون امام حسین رو بشکافه، بدن جدتون رو پیدا میکنه. حضرت فرمود که سوال مهمی و سوال سختی کردی. مطالبی فرمودن که من الان نمیخوام اونها رو عرض کنم. بعد حضرت فرمود که الان جدم حسین علیه السلام و انه لعن یمین العرش، در طرف راست عرش خدا قرار داره. و انه لینظر الى معسكره و زواره و الى من یبکیه. به سه نقطه جدم حسین علیه السلام داره نگاه میکنه، سه جا رو نگاه. اول به لشکرگاه خودش نگاه میکنه، شاید هنوز حضرت داره نگاه میکنه و اون مکانی که بچه های اون حضرت فریاد علتش میزن. خواهرش سراسیمه بر سر و سینه میزن و فریاد با محمد آه میکشید، همون جا رو داره نگاه میکنه. یکی به لشکرگاه خودش نگاه میکنه و دوم و انه لینظر الى زواره، به زوار قبرش نگاه میکنه. و انه یعرفهم به اسمائهم به اسماء آبائهم، اونا رو میشنسه، به نام میشنسه، میتونه فرزند کیا هست. خدایا با بروی خدا امام حسین به زودی زود زیارت قبر اون حضرت و با معرفت و اخلاص نصیب همه ما بفرما. و سوم، و انه لینظر الى من یبکیه، نگاه میکنه به اون کسی که بر اون حضرت عشق میریزه. بعد حضرت فرمود برای این سومی، فرمود وقتی که نگاه میکنه خطاب میکنه به اون کسی که داره برای اون حضرت گریه میکنه، میفرماید که ایها الباکی، ای کسی که داری بر من گریه میکنه، اگه بدونی خدا چه عنایتی به خاطر همین گریه تو بر من به تو خواهد داشت، بیش از آن چه قصه دار میشوی، بیش از آن تو خوشحال میشه. کار دومی که میکنه، اون حضرت دست به دعا برمیداره، از خدای متعال درخواست میکنه که خدایا این گریه کن منو مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار بده. و کار سومش اینه که و انه یسأل اباه و جده ان یستغفر له، به پدرش امیرالمؤمنین عرض میکنه و به جدش رسول خدا عرض میکنه بابا جان یا جدا، این داره واسه من گریه میکنه، شما برای او از خدا طلب مغفرت کنید، از خدا طلب مغفرت کنید. خب شب آخر ماه ذی‌الحجه و در آستانه ماه محرم هستیم، این کاروان داره همینجور تو بیابان میاد به سمت کربلا. نقل شده که رسید مرکب حضرت، یایی که این مرکب دیگه تکون نخورد، حرکت نکرد، هر چه حضرت هی زدن به این مرکب از جاش تکون نخورد. پیاده شد حضرت، گای پیش میاد که حیوان یه دفعه از حرکت باز میمونه. حضرت مرکب دیگری سوار شد، اون مرکب هم حرکت نکرد. سومی، چهارمی تا هفت مرکب هیچ کدام از اون مجاز نبودن اون سرزمین رو تحریک بکنند. حضرت پرسید که اسم این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن این سرزمین رو قاضریه میگن، بعضی گفتن نینوا میگن، بعضی گفتن شاطئ الفرات میگن. اما یه پیرمردی عرض کرد که یا ابن رسول الله یقال لهذه الارض کربلا، تا نام کربلا رو حضرت شدید. فتنفس السعدا، یا آه سردی کشید، عرض داشت اللهم این یعوذ بک من الکرب والبلا. بعد خطاب کرد به یاران خودش، به همراهان خودش، انزلوا ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک و دماغنا. پیاده شوید، اینجا همون جاییه که ما باید بار بیندازیم، خیمه و خرگاه ما در این سرزمین باید به پا بشه. و آمسیم فکر دماء اینا، این همون جاییست که خونه ما رو بر زمین بریزد. و مذبح و اطفالنا، اینجا همون جاییست که بچه های ما رو میکشن. پیاده شدن این کاروان علی القاعده زینب کبرا و
برادرها برادرزاده ها اومدن، محضرت رو کمک کردند. یک زن به تنهایی بخواد سوار شتر بشه یا از شتر پیاده بشه براش خیلی سخته، باید محرماش کمکش کنه. اما روز 11 به کاروان میخواد حرکت کنه. زینب کبرا همه رو سوار کرد، بعد فنالارتی یمینن و شمالا یه نگاه به سمت راز کرد، یه نگاه به سمت که محرمی رو ندید. اونجا بود که رو به گودال قتلگاه بکنه. محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شطور من نه محمل و نه اماری، یا تو ز جا خیز یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو رو صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجيل بفرما. پروردگارا گیرنده انتقام خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام را هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. ما را جز و اعوان و انصار و یاران و شیعان و اون بزرگوار منظور بدار. به ما توفیق عزاداری خالصانه در این دو ماه محرم و سفر مرحمت بفرما. نام ما را جز عزاداران خالص سید الشهدا در این ماه ثبت و ضبط بگردان. خدایا این نعمت پیوند با حسین ابن علی علیه السلام رو برای ما و برای نسل و ذریه ما تا قیام قیامت پایدار بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. رفتگان از این جمع، رفتگان از این مسجد، از این حسینیه و از این محل، همه اونها که با نام و یاد سید الشهدا زندگی کردن، همه اونها رو از سایه مشمول مغفرت خودت بفرما. پروردگارا والدین ما را هم ببخش و بیامرز. همه ما را مشمول مغفرت خودت بگردان. پروردگارا شر یهود عنود، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که قصد جان و دین و مسلمانان و شیعیان را کرده در اقصا نقاط عالم، پروردگارا شر همه اونها را به خودشون بازگردان. پروردگارا مسلمین و شیعیان را از دست این نانجیب ها هر چه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب السلام.